سفر نتانیاهو به واشنگتن، اولویت ترامپ چیست؟ اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنی تاییدش نیست. آریا بزرگ محمدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در پاسخ به سؤال اعتماد در باب محور رایزنی‌های رهبران اسرائیل و آمریکا گفت چند محور اصلی در دستور کار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید قرار خواهد گرفت. البته در ابتدا باید اشاره کرد که آقای نتانیاهو روز یکشنبه سفر خود را آغاز کرد، اما دیدار او با ترامپ در روز سه‌شنبه انجام می‌شود. این تأخیر دو روز نشان دهنده دو مسئله است: اول اینکه ترامپ با زیرکی می‌خواست تکلیف فاز دوم آتش‌بس غزه مشخص شود و سپس با نتانیاهو دیدار کند. از طرفی نتانیاهو این فرصت را در واشنگتن غنیمت شمرد تا با رهبران کنگره و لابی‌های صهیونیستی مذاکره داشته باشد تا بتواند فشارهای بیشتری را برای تامین خواسته‌هایش به ترامپ وارد کند. به باور محمدی اما فارغ از این محورهای رایزنی عبارتند از مسئله غزه و مراحل آتش‌بس که در این زمین نتانیاهو امیدوار است بتواند زیر میز بزند و مرحله دوم آتش‌بس را به طور کامل اجرا نکند و بعد از آزاد شدن کامل گروگان‌های اسرائیلی دوباره عملیات نظامی را کلید بزند تا گروه‌های راست افراطی کابینه خود را راضی نگه دارد. محمدی در ادامه به اعتماد گفت اما طبیعتاً ترامپ مخالف چنین رویکردی است، زیرا نمی‌خواهد جنگ جدیدی در همان ابتدای دومین دوره ریاست جمهوریش آغاز شود. محمدی در ادامه گفتگوی خود با اعتماد تاکید کرد که محور دوم ایران است. در این زمینه نیز چند نکته قابل توجه است. اول اینکه استراتژی کلان سیاست خارجی ترامپ مهار چین است و هر آنچه بخواهد اگر ذیل مهار چین تعریف شود برای او قابل فهم است. اگر قرار باشد موضوعی سیاست خارجی ترامپ را از اصل به حاشیه منحرف کند و او نتواند استراتژی کلان خود یعنی مهار چین را اجرایی کند، طبیعتاً آن گزاره را چالش و مزاحم قلمداد خواهد کرد. بنابراین اکنون مسئله ایران جزء اولویت‌های سیاست خارجی آقای ترامپ نیست. به باور این تحلیلگر مسائل خاورمیانه برای ترامپ یک سناریوی مطلوب وجود دارد و آن این است که با ایران به توافقی برسد که به وضوح منافع بیشتری برای آمریکا نسبت به توافق اوباما داشته باشد. این منافع میتواند تجاری یا سیاسی باشد. محمدی در ادامه خاطر نشان کرد که باید توجه داشته باشیم که در مورد خاورمیانه و به ویژه مسئله ایران، ترامپ به استراتژی موازنه فراساحلی توجه دارد. اما این موازنه فراساحلی خود چند هدف دارد: اول مهار چین، بعد مهار ایران و سوم تضمین امنیت اسرائیل. به باور این تحلیلگر مسائل خاورمیانه و نگاه ترامپ به واقع به دنبال این است که از طریق ایجاد ائتلاف‌های دائمی یا موقتی که حتما بخشی از این ائتلاف‌ها تلاویو باشد ایران را مهار کند. گفتنی است در این ائتلاف همچنین عراق و دیگر متحدان آمریکا مانند ترکیه نیز حضور خواهند داشت. اما هدف اصلی این است که چین و ایران در خاورمیانه مهار شوند و همزمان امنیت اسرائیل تامین شود. به باور این کارشناس مسائل بین الملل، بنابراین بر اساس این نگاه کلان، هر گونه حمله به ایران یا جنگ با کشورمان جزء اولویت‌های استراتژی اصلی ترامپ نخواهد بود و بعید است که او بخواهد تند به چنین برنامه‌ای بدهد. اما در عین حال نتانیاهو امیدوار است که بتواند ترامپ را راضی کند ولو به صورت موردی تا ترامپ با حمله به مناطقی از ایران و تأسیسات خاصی موافقت کند. به باور محمدی ترامپ اصرار خواهد کرد که مسئله حمله به ایران جزء برنامه‌های او نیست و به دنبال نگاه کلانتری است و هر نوع جنگ افروزی را مزاحم این استراتژی خواهد دانست. از طرفی نتانیاهو طبیعتاً همان روایت قدیمی خود را به کار می‌برد و ایران را به عنوان یک خطر بزرگ برای اسرائیل مطرح و اصرار می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران تنها با حمله به تأسیسات هسته‌ای متوقف خواهد شد. محمدی در این زمینه به اعتماد گفت اما تصور می‌کنم ترامپ بر استراتژی خود اصرار می‌کند به چند دلیل. اول اینکه او احساس می‌کند محور مقاومت در وضعیت قدرتمندی قرار ندارد. ما شاهد هستیم که بخش زیادی از امکانات و توانایی‌های مقاومت نیاز به بازسازی دارد و همچنین طی مدت زمانی که گذشته برخی رهبران حماس و حزب الله لبنان ترور شدند و همچنین امکاناتشان از بین رفته است. به باور محمدی اگر بخواهیم از لحاظ سیاسی نیز به عنوان مثال به وضعیت لبنان نگاه کنیم، شاهد هستیم که رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب شده هر دو نزدیک به غرب هستند. در مورد غزه نیز درست است که حماس از بین نرفته، اما تقریباً پیشنهاد مصر را برای استقرار یک دولت تکنوکرات در غزه پذیرفته و قبول کرده که از لحاظ سیاسی نیز باید امتیازاتی بدهد و دیگر فقط بحث نظامی مطرح نیست. بنابراین نگاهی که ترامپ دارد این است که احساس می‌کند اکنون بهترین شرایط برای اجرای معامله قرن دو است. این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ادامه گفتگوی خود با اعتماد تاکید کرد احتمالاً آمریکا در ابتدا تلاش خواهد کرد با همکاری جوزف اون رئیس جمهور نزدیک به غرب مرز زمینی لبنان و اسرائیل را ترسیم کند. با ترسیم مرز زمینی، لبنان عملاً به صورت دو فاکتور اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و دیگر فضایی برای مانور حزب الله باقی نمی‌ماند. به باور محمدی اگر این برنامه ترامپ جواب دهد، از درون غزه نیز برنامه‌ای برای بازسازی گسترده اجرایی شده و با کمک کشورهای حاشیه خلیج فارس، غزه را وادار خواهند کرد که به عنوان بخشی از پروسه صلح و راهکار دو دولتی قرار بگیرد. با این حساب، ترامپ احساس می‌کند که اکنون شرایطی است که می‌تواند بیشترین امتیاز را از ایران بگیرد. این کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه گفتگوی خود با اعتماد متذکر شد که البته احتمالاً ترامپ شاید به این نتیجه برسد برجام منطقه اکنون میتواند محقق شود و احتمالاً دیگر نیازی به مذاکرات سخت در مورد مسائل منطقه با ایران نیست. با این پلن ادعایی و احتمالی به تدریج لبنان از معادله خارج خواهد شد و غزه نیز به همین ترتیب و تنها یمن باقی میماند که ایالات متحده احتمالاً بر سر آن با تهران مذاکره خواهد کرد. به باور محمدی، ترامپ چنین نگاهی به خاورمیانه دارد و احساس میکند که اکنون همه چیز بر وفق مراد او است، چرا که او به هم زدن بازی و معادله را به نفع منافع کلان آمریکا و اسرائیل نمیبیند. اما نتانیاهو بیشتر به فکر منافع خود است، چرا که اگر قرار باشد حماس در هر گونه معادله‌ای پس از آتش بس به قوت خود باقی بماند. ممکن است این موضوع منجر به فروپاشی ائتلاف جناح راست کابینه او و در نهایت محاکمه اش شود. محمدی در پاسخ به دیگر سوال اعتماد در باب ورود ریاض پروژه عادی سازی گفت توجه کنیم که ترامپ قصد دارد حضور آمریکا در خاورمیانه را کاهش داده و به سمت جنوب شرق آسیا و رقابت با چین متمرکز شود. در همین راستا او قصد دارد از طریق موازنه فراساحلی ائتلافی از نیروهای نزدیک به آمریکا تشکیل دهد و راستای تشکیل این ائتلاف هدفمند بود که دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش معامله قرن یا توافق ابراهیم را رقم زد اما ناقص ماند. یکی از نواقص بزرگ آن این بود که عربستان سعودی به این پروژه نپیوست. عربستان می‌داند که در این ماجرا او جایزه‌ای بزرگ است و باید فرصت سازی کند. به باور محمدی این خواسته‌ها شامل امضای پیمان امنیتی مشابه پیمان امنیتی آمریکا با کره جنوبی است. به عبارتی یک حمایت امنیتی 100%. همچنین عربستان خواستار تسلیحاتی است که واشنگتن در اختیار اسرائیل نیز قرار داده است و در وهله بعدی اینکه اجازه داشته باشد تکنولوژی غنی‌سازی در حد غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشد و تکنولوژی هسته‌ای را در حدی که ایران دارد به دست آورد. این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ادامه به اعتماد گفت بعد از 7 اکتبر اما روند عادی سازی دچار مشکل دیگری نیز شد و آن افکار عمومی جهان اسلام است، چرا که به واسطه نسل‌کشی در غزه دیگر مردم نمی‌توانند بپذیرند که حکومتی که به هر حال لقب خادم الحرمین را دارد وارد عادی سازی شود. محمدی در ادامه گفتگوی خود با اعتماد خاطر نشان کرد طبیعتاً سعودی‌ها شرطی تحت عنوان راه حل دو دولتی را مطرح کردند که البته اسرائیل آن را نپذیرفت و به نظر می‌رسد خیال پذیرش آن را ندارد. اما ترامپ با مذاکره و فشار بر عربستان و از سوی دیگر با ابزارهای دیپلماسی که در دست دارد تلاش می‌کند حداقل به صورت سمبولیک این بحث دو کشوری را احیا کند تا زمینه‌ای برای عادی سازی روابط عربستان و تل‌آویو ایجاد شود. به باور محمدی پیش‌بینی می‌شود که این اتفاق رخ دهد زیرا عربستان می‌داند که ترامپ تنها رئیس جمهور نیست، بلکه یک جریان قدرتمند در سیاست داخلی و خارجی آمریکا است و سیاست‌هایش در یک بازی زمانی بلند مدتی تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین عربستان مجبور است دیر یا زود به این روند بپیوندد. مگر اینکه ما به عنوان یک کشور مسلمان و یک قدرت منطقه‌ای بتوانیم زودتر از عربستان این مسئله را در دست بگیریم و با تقویت پیوندها و رفع نگرانی‌های عربستان او را مجاب کنیم که تون به این خواسته نامشروع آمریکا ندهد. به باور محمدی مسئله مهم دیگر درخواست کمک‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر از ترامپ خواهد بود. نتانیاهو از ترامپ خواهد خواست که این کمک‌ها را افزایش دهد. البته این یک تاکتیک قدیمی نخست وزیران اسرائیل است که هر بار احساس کردند آمریکا به دنبال امتیازی است، خواهان افزایش کمک‌های مالی و تسلیحاتی شدند. این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاسخ به دیگر سوال اعتماد در این باب که چقدر احتمال دارد رویکرد احتمالی ترامپ در قبال ایران پس از این دیدار تحت شعاع قرار گیرد، گفت: به باور من استراتژی رئیس جمهور آمریکا احتمالاً پیش از دیدارش با نتانیاهو تعیین شده است و در این دیدار صرفاً درباره روش‌های اجرایی آن صحبت خواهد شد. به طور کلی قرائن و شواهد نشان می‌دهد که ترامپ برای یک معامله بزرگ با ایران در حال آماده شدن است. البته این به معنای آن نیست که ایران نیز برای معامله بزرگی با ترامپ آماده باشد. اما به نظر می رسد که ترامپ اکنون زمین را در منطقه مهیا می داند تا بر سر مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل با طرف ایرانی مذاکره کند و شاید به توافقی نیز برسد. این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ادامه به اعتماد گفت به نظر می رسد که ترامپ به گونه ای پیام هایی به طرف ایرانی می دهد که آمریکا تمایل به مذاکره دارد، چرا که از طرفی معمولا زمانی که در مورد مذاکره سکوت برقرار است شاهد رویکرد تندی نخواهیم بود. این نرمی می تواند به این معنا باشد که ممکن است از طریق میانجی ها مذاکراتی در جریان باشد که شاید هفته ها یا ماه ها بعد متوجه آن شویم، همانطور که در زمانی در عمان میان ایران و آمریکا مذاکراتی انجام شد و عموم مردم دیرتر از آن مطلع شدند. اما به عنوان یک تحلیلگر می توانم این تحلیل را داشته باشم که احتمالاً چنین مذاکراتی در جریان است، اما همچنان قواعد و اطلاعات کافی در دست نیست. با این حال اما می توان گفت استراتژی ترامپ برای مذاکره با ایران انجام یک معامله بزرگ خواهد بود.